کمک نظامی کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای لاوروف ارتش رژیم بشار اسد را مؤثرترین نیروی خواند که همکنون در مبارزه رو در رو با گروه خلافت اسلامی به سر می‌برد. وی همچنین تاکید کرد که مسکو به ارسال کمک‌های نظامی به سوریه ادامه خواهد داد. ایالات متحده و ناتو درباره کمک‌های نظامی روسیه به سوریه ابراز نگرانی کردند. و لئوپارد لوپز، رهبر مخالفان در ونزوئلا که از شهریور سال 93 در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام تلاش برای براندازی رئیس جمهور به 14 سال زندان محکوم شد. بعد از صدور این حکم، مخالفان اعلام کردند که تظاهراتی مسالمت آمیز برگزار خواهند کرد. آقای لوپز بعد از سرکوب تظاهرات مخالفان در سال 93 بازداشت شده بود.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که تازه این خبرها رو برای شما خوند. اما در ادامه، همونطوری که وعده داده بودم، بیش از این شما رو در پایان این مجله شامگاهی منتظر نمیگذارم و با هم میشنویم جامعه رو. جامعه.
روزنامه ها و سایت های خبری در ایران در چند سال اخیر گزارش های پخش کردند که نشون میداد خانواده یک مقتول در قبال گرفتن مبالغ قابل توجهی پول از قاتل یا مجرم، او را بخشیدند و در اصطلاح گذشت کردند. در این بین گاهی هنرمندها و ورزشکارهای سرشناس هم در ایران سعی کردند که رضایت اولیای دم یا فرد شاکی را جلب کنند. از این گذشته برخی انجمن های خیریه هم این کار را به طور مداوم انجام میدن و به هر دری میزنند تا از قصاص یا مجازات یک متهم با رضایت شاکی یا خانواده اون جلوگیری کنند. اما شما آیا فکر میکنید که گذشت و رضایت اولیای دم در ازای دریافت مبلغ پول میتونه برای جامعه مفید باشه؟ و اگر اینطوره، این مبالغ باید به چه میزان مطالبه بشه؟ سلام، من بنیامین صدر مثل هفته های پیش با شما همراهم با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه نگاهی داریم به یک پرونده که مربوط هست به بخشش و گذشت خانواده یک مقتول از یک متهم و اساساً به اینکه آیا قوانین برای جلب رضایت شاکی مفید یا نه. پس با من و این برنامه همراه باشید. مینا حالا 3 ماه بود که فقط به یک چیز فکر میکرد، به یک چهارپایه چوبی که قرار بود از زیر پایش کشیده شود. اما هنوز امید داشت که شاید پولی که خانواده مقتول برای دادن رضایت و بخشش او طلب کرده بودند جور بشه و اون که تنها 27 سال سن داره از اعدام نجات پیدا بکنه. مینا تنها یک وسیله داشت که شاید فرشته نجاتش میشد. اتفاقی که سرانجام افتاد و یک هفته مانده به روز اعدام، با تلاش و پیگیری هر روزه فرشته، یک فعال اجتماعی که در یک انجمن خیریه حمایت از زندانیان دیگر فعالیت میکنه، از اعدام نجات پیدا کرد. فرشته یک فعال اجتماعی در تهران که از 3 سال پیش با دوستانش در یک انجمن کمک به زندانیان کم بضاعت که توانایی پرداخت دیه رو ندارند، سعی میکنه تا با جلب نظر افراد سرشناس و متمول به زندانیان نیازمند کمک کنه. او در آخرین پرونده موفق شد که مینای 27 ساله رو که متهم به قتل بود از اعدام نجات بده. درباره انگیزه خودش و دوستانش در جمع‌آوری پول برای کمک به زندانیان نیازمند و گرفتن رضایت خانواده‌های شاکی به سراغ اون رفتم و با اون گفتگو کردم.
آدمی که حکم اعدام رو امضا میکنه و یه نفر رو اعدام میکنه و میره نگاه میکنه، دیگه اون روح کشتن براش میریزه. این یه مسئله‌ایه که ما خیلی بهش فکر میکنیم که آدم ها نرن پای چوبه ایدار و کشته شدن یه نفر رو ببینن و دلمه رو بزنن، صندلی رو بکشن. بحث دیگر که وجود داره اینه که مقتول هر چقدر آدم برداشه، در حقیقت عزیز یک خانواده بوده و اونها تعلم روحی دارن و ممکنه که مثلا یکی از بازوهای اقتصادیشون رو هم یه مثلا این قتل از دست داده باشن، نانآور خونهشون دیده باشه، حالا مادر باشه، پدر باشه، پسر بزرگ باشه، هر چیزی که باشه، و اینکه عزیز اون خونه بوده. این دیه‌ای که بریده میشه، حالا یا بیشتر یا کمتر، ممکنه که اون خانواده مقتول رو هم هم از یه بحران مالی نجات بده و هم از فاجعه انسانی. یه بخشش کشتنه، یه بخشش هم اینه که ممکنه که اینا با از بین رفتن اهرم اقتصادیشون، بازوی مالی که بوده و الان کشته شده، نیاز دارن به این پول. یه آنامه از این آدم ها 175 میلیون 200 میلیون دیهشون که میگنن، میتونن شرافتمندان زندگی بکنن از حالا به بعدش. خودم به تصمیم تصمیم این تو اینو بکنشی برای من هیچ فرقی نمیکنه، ولی خب من نمیخوام تو بری تو مثلا با 18 سال سن بری مثلا یه آدم بکنشی. خب بس بچه که الان تو 18 سالگی میره اعدام میکنه واقعا قسیل قلب میشه اگر که دچار عذاب وجدان نشه، در حالی که خودش بارها اینو گفته که من پدرم آدمش حریفی نبوده.
اما موضوع درخواست کردن مبلغ قابل توجهی پول از سوی شاکی یا خانواده مقتول برای دادن رضایت و گذشت منتقدانی هم داره. کسانی که معتقدند در برخی موارد پیشنهاد دریافت این مبالغ در واقع نوعی سوء استفاده است. افسانه شهروند یکی از منتقدان پرداخت مبالغ بالا در برابر جلب رضایت خانواده های شاکیه و میگه که این موضوع ممکنه اسباب سوء استفاده هم بشه.
چرا باید خانواده مقتول آزاد گذاشته بشه برای اینکه تعیین کنه اون هر مبلغی رو که میتونه، یعنی به اصطلاح هر چقدر که تیغشون میبره بخوان تعیین کنن که بگیرن در ازای بخشیدن قاتل؟ چرا هیچ میزان و حدی وجود نداره؟ چرا باید 400 میلیون حالا گذشته از اینکه مقتول آیا کسی بوده که واقعا تو اقتصاد خانوادهش نقشش باعث شده فشار زیادی مثلا به این خانواده آمده؟ این بی حساب و کتاب بودن هم شاید باعث بشه که حالا در آینده هم یک عده تو استفاده کنن از این موضوع.
در پاسخ به حرفای افسانه و منتقدانی مثل اون، فرشته میگه که در موارد خاص و برخلاف میل انجمنهای حمایتی یا خیریه و افراد خیر چاره جز پرداخت این دیه نیست.
به طور کلی سعی میشه توی دیه های بالا این انجمن ها و NGO ها به وارد نشن و وقتی که بحث رضایت گرفتن پیش میاد، مثلا ما میدیم رضایت رو میدیم ولی بعد از رضایت شما باید پول بدیم. خصوصهای قانونی داریم دیگه. از این طرف از خانواده های مقتول دارن کاست میسازن که همه بشینن همدیگر بکشن و بیان مثلا چه میدونم 500 میلیون تومان این وسط جمع بشه. بله، ما خودمون اصلا دوست نداریم که مثلا باد بکنیم گیاهای 500 میلیون و گیاهای 700 میلیون و سعی میکنیم خیلی کم بریم طرف اونها. مگر اینکه یک اتفاق ویژه‌ای بیفته، یک برنامه پیش بیاد که ببینیم که واقعا باید این پیش بره. یک چیزی هم که هستش بالاخره اینه که از 10 تا پرونده ای که به ما میسپارن ممکنه یکیش یا دو تاش گیاهای خیلی سنگین داشته باشه، برنامهشون گیاهای پایین دارن و خانواده ها هم تلاش میکنن و کمک میکنن. الان هر هفته زنهایی دارن مثلا توی زندان، مردهایی دارن توی زندان میشن که 50 میلیون کم دارن، یعنی که اصلا 200 میلیون دیهش اونجوری نمیشه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
هر دوی مهمان‌های این برنامه از نوعی خلأ قانونی که مربوط به جلب رضایت خانواده شاکی یا مقتول در ایران هست برای ما صحبت کردند و معتقدند که قانون اشکال‌هایی داره که خواه‌ناخواه موضوع مجازات عادلانه و از طرفی جلب رضایت شاکی یا خانواده مقتول رو تحت تأثیر قرار میده. میشنویم نظر افسانه رو که در این باره برای ما صحبت کرده.
هیچ تعادلی برقرار نیست، مخصوصاً در مورد کسی که قتل مرتکب میشه. کسی که قاتله یا اون آدم اعدام میشه یا مثلا به این شکل پولی جمع میشه یا به هر شکل دیگه خانواده مقتول میان و گذشت میکنن و میبخشن. خب در دو سوی این ماجرا تعادلی برقرار نیست، نه اونی که اعدام میشه نه اونی که قاتل بوده به واسطه این جمع شدن پول بعد از چند سال از زندان آزاد بشه. یعنی مجازات کافی نیست برای کسی که به هر شکلی قتل انجام داده.
اما فرشته هم درباره برخی خلأهای قانونی نظر مشابه افسانه داره.
چند وقت پیش از یه قتل نوشته بودن که یه آقایی در این که بتونه برای دوست دخترش موبایل بخره رفته بوده توی یه خونه به هوای اینکه بنگاهیه و اومده خونه رو ببینه، در خونه رو جلوی بچه 5 سالش تیکه تیکه کرده بوده و 400,000 تومان پول برده بوده و اون بچه هم چاقو زده بوده و رفته بوده بیرون و اون بچه زنده میمونه و از طریق همسایه های این آقا رو میبینن و بچه تشخیص میده این مادرش رو کشته. این آقا 4 سال زندان بوده و الان اومده بیرون. من مثلا به من نمیخواد این آدم بیاد بیرون و برش گریزان گرفته بشه. من دوستم ندارم اعدام بشه. من فکر میکنم که این آدم نیاز مثلا به یه مشاوره طولانی روانی داره. و چیز دیگه که وجود داره اینه که ما یه حفره قانونی داریم که همه چی دست خانواده شاکیه. اونا میتونن ببخشن یا نبخشن و جنبه عمومی جرم تا 10 سال بیشتر نیست که عموما هم تا ده سال اینا نمیکشن و حتی تا 10 سالم که توی زندان هست بکشن، آخه زندانای ما زندانای مفیدی نیست. یعنی ممکنه که من یه دعوا بزنم تو سر شوهرم، شوهرم بیفته بمیره و اتفاقا من خیلی آدم شریف بوده باشم و برم تو زندان با یه عالم آدم دیگه همه چی یاد بگیرم. این زندان آدمو تعذیب نمیکنه. اینا وقتی میان بیرون باید دو جامعه تذیر شدنشون کار بشه. چه زندانای ما که کشیدن اتفاق میفته، تجاوز اتفاق میفته، آجاق مواد اتفاق میفته. به خاطر همین کلن توی این روند قضایی ما اشکال وجود داره. اینه که من نمیتونم برم بگم من اینو میبخشم دیگم نمیخوام ولی میخواستم 20 سال حبس بکشه، 15 سال زندان بشه یا اصلا 15 سال زندان نباشه، آدم درستی بشه.
از همراهی شما سپاسگزارم. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با ایمیل society@sanradiofarda.com با من و این برنامه در میان بگذارید. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو